اینا این نکاتی است که حضرت واسه ماها گفته که مراقب باشیم، مواظب باشیم، حواسمون جمع باشه. احسن عمل باید این شکلی باشه. انسان نعمتهایی رو که خدا بهش داده بتونه از پس این نعمتها بر بیاد، جوابگوی این نعمتهایی که خدا بهش داده باشه. این هم هفتمین نکته. هشتمین نکته میفرماید والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون. بحثی که اول عرض کردم، از جمله ویژگی‌های این انسان‌های اهل عمل حسن و احسن اعمال این هست که مراقب وقت نمازشون هستن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. از دیگر ویژگی‌های انسان‌هایی که اهل احسن اعمال هستن چیه؟ مراقب دلشون هستن. دل و قلبی که گفته میشه، نه این پمپاژ خانه‌ای که تو سینه من و تو هست، این نیستا. قلب یا روح یا جان یا نفس، این اون سریست که خدا به ما داده، که بعدم به پیغمبر فرمود میان از تو سوال میکنن که این سره چیه؟ قل روح من امر ربی، بگو از اوامر خداست. فقط همین قدر بهتون بگم، بدانید خدا یه امانتی در وجود شما قرار داده، این امانت اسمش قلبه و این قلب حرم خداست، این قلب عرش خداست. مراقب باشید، مواظب باشید کسی جز خدا تو این محرم خانه خدا نیاد. حرم یعنی ناموس، ناموس خدا رو به غیر خدا دست کس دیگه نده. یعنی انسانی که از نعمت احسن اعمال برخورداره، مراقب مواظب حواسش جمعه که این ناموس خدا حفظ بشه. نسبت به ناموس خدا غیرتیه، اجازه نمیده درون این دل، تو فضای این دل کسی غیر خدا تردد کنه، تردد غیر خدا رو ممنوع میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. ویژگیشون هم این میشه، هر جا تو مسیر آیه های خدا میان هی قوتشون بیشتر میشه، پس نمیزنن، عمل زده نیستن، زندگیشون روزمره نیست. کسانی که از نعمت احسن اعمال برخوردارن روزمره زندگی نمی کنن. دیروزشون با امروزشون، امروزشون با فرداشون کاملا متفاوته، و علتش هم اینه که با چشم باز واقع بینانه تو زندگی مواجه میشند. و علی ربهم یتوکلون. از دیگر ویژگی های انسان هایی که اهل نعمت عمل صالح هستن و از احسن اعمال برخوردارن، تو زندگی تکیهگاهشون خداست. البته این کار سختیه ها، ابتدایش که انسان کاری کنه که تکیهگاهش خدا باشه. سوال شد از معصوم علیه السلام معنای توکل و اینکه تکیهگاه انسان خدا باشه یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی اینکه باورت بشه از ناحیه مخلوق خدا نه به اندازه یه سر سوزن چیزی میتونه به تو نفع برسه، نه چیزی میتونه به تو ضرر برسه. اینو باور کنی. اگه اینو باور کردی آدم متوکلی میشی. وقت نتیجهش این میشه که علی رغم احترامی که برای خلق خدا داری، دنبال ادای وظیفتی هر چی میخواد بشه. روحیه‌ای که امام داشت. شما نگاه کنید یه فضای تاریکی درست شد واسه اینکه هی آمدن به طبل مذاکره با آمریکا نواختن. همین اخیراً چند ماه اخیر حضرت آقا تو فرمایشاتی که داشتن فرمودن من یه دیپلمات نیستم، من یه انقلابیم. این من یه انقلابیم یعنی یه کسی هستم که دنبال احسن عملم، تو زد و بند سیاسی وارد نیستم. نه اینکه نمیدونم، چندی سال کارمه. اونی که خدا میخواد از مؤمن، اونی که خدا میخواد و فردای قیامت اثر گذاره، احسن اعماله. انسانی که اهل احسن اعمال شد تکیهگاهش خداست، علی رغم احترامی که برای خلق خدا قائل هست، واسه دیار البشری تره خورد نمی کنه. دو تا مطلبه ها، علا رقم احترامی که به بندگان خدا دارد برای دیار البشری تره خورد میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. این کار سخت میشه، شاید همینجوری گفتنش راحت باشه، چون نگاه کنید بعضی آدم ها سلام کردناشون متفاوته. آدم صاحب عنوان رو که ببینن خیلی محترمانه دو دستی تعظیم میکنن سلام میکنن، یک کس معمولی رو که ببینن سلام هم کنه شاید به زور جوابش هم داد. خب این حاکی از اینی که به هم ریخته است اوضاع. تکیه گاه که خدا شد، خدا رو فقط میبینه. افوض امری الالله، کارا دست اونه، عزت دست اونه، شوکت هم دست اونه. نگاه میکنه تکلیفش چیه، به تکلیفش عمل میکنه، هر چی میخواد بشه. و امیرالمؤمنین آقا و مولای ما که امشب اولین شبی است که تو بستر مرگ افتاده حضرت، کسی بود که بر مدار تکلیفش عمل کرد. و فکر نکنید گل و بلبل بود تو کوفه دور و بر علیا، این خبران نبود. چرا امروز طبیب نصرانی برای حضرت آوردن؟ فکر کردی تا حالا چرا؟ شاید یه جوابش این باشه، شاید طبیب مسلمان نبود، شاید یه جوابش این باشه دیگه، شاید یه جوابش هم این باشه مسلمان ها حاضر نشدن بیان علی رو تبابت کنن. اینم یه جوابشه داداش جون. این چه حرفیه تو میزنی شیخ؟ دلیل دارم. چرا گفت یواشکی ببرید دفنم کنید؟ اگه دست این مردم به جنازه من برسه بی حرمتی میکنن. خیلی دشمن داشت حضرت، لذا دکتره امرو عصری وقتی اومد تو خونه حضرت آقا رو که نمیشناخت، یه نصرانی بود. این نگاهی به سر و صورت آقا کرد. نوشتن امام حسن یه دستمال زرد به پیشانی حضرت امیر بسته بود، به قدری از صبح خون از حضرت رفته بود و زهر حضرت رو آزرده بود که نمیشد تشخیص بدی کدوم قسمت از این پارچه مرز پوست سر و صورت حضرت و اون پارچه است، اینقدر زرد شده بود حضرت. اسبق ابن نباته میگه آمدم هرچه نگاه کردم نفهمیدم، بعد که نزدیک آمدم دیدم امام حسن یه پارچه زرد به سر باباش بسته. طبیبم که نمیشناسه، علی که دیگه باید خیلی رفیق داشته باشه. ها ید الله، عین الله، اذن الله، اسد الله، وجه الله، سار الله، جنب الله، عین الله، تمام آیاتی رو که اشاره به اعضا و جوارح دارد، آیات جوارحی هستش اینا رو شما، تمامش باطنش امیرالمؤمنینه. پیغمبر میگه این حرف سنیاسا، میگه من 120 بار معراج رفتم، هر سفر معراج خدا یه گوشه ای از عظمت علی رو به من نشون داد. علی آدم کمی نبود، علی کسی بود که دشمنانش به زبان آمدن و گفتن اگر علی نبود ما هلاک می شدیم. این علی رئیس حکومته، امیره. صبح ضربه خورده، تا غروب کسی حاضر نشد بیاد مداوا کنه علی رو از اطبای مسلمون. رفتن از کجا نمی دونم یه طبیب نصرانی پیدا کردن اومد که آقا رو نمیشناخت. اسبق میگه دور آقا نشسته بودیم، فرمود برید یه گوسفند بکشید، ششش رو این جگر سفیدش رو بیارید من لازم دارم. گوسفند رو کشتن آوردن، رگی از تو این شش کشید بیرون، فرق حضرت رو باز کرد، این رگ رو داخل سر گذاشت، سر رو بس. دید یه تعدادی دور این آقا دارن بیتابی میکنن. عرض کردم نمیشناخت هیچکی رو. بزرگ این آقا کیه؟ اهل این خانه. امام حسن رو نشون دادن، فرمود این همهمه ها واسه این آقا بد خوب نیست، این خانمایی رو که دارن بیتابی میکنن از حجره ببرید بیرون. امام حسن میگه آمدیم خواهرم زینب رو از حجره بردیم بیرون، دختران دیگر بابام رو از حجره بردیم بیرون. لحظاتی بعد پارچه رو باز کرد، این رگ رو از تو سر کشید بیرون، یه نگاهی به چهره بابام کرد، یه نگاهی به ما کرد. حضرت می فرماد منو خواست، آمدم کنار دستش، در گوشم گفتش که این آقا کارش دیگه تموم، نهایتا یکی دو روز دیگه بیشتر زنده نیست، فقط واسه این که این زهر رفته داخل خونش، خیلی اذیتش نکنه، ضعف آزارش نده، هر وقت میگه تشنمه شیر بهش بدید بخوره. بعدم اگه وصیتی چیزی داره بگید وصیت کنه. پاشد بساطش رو جمع کرد رفت. این آقای ماست، این مولای ماست. شما تو عالم بگردی تنها تر از امیرالمؤمنین پیدا نخواهی کرد. بابا جون پای دین بخواد کسی وای بسه، حرف و حدیث دور و برش زیاد میشه، اون وقت تنها میشه، بیکس میشه. خود حضرت همینو میدونست، لذا وقتی طبیب رفت رو کرد به امام حسن گفت به زینب خیلی چیزی نگید، نمیخوام چیزی خیلی بدانه، لکن حسن جان من پیغمبر بهم بشارت داده بود این گونه شهادت رو. توی نقطه نامعلومی میبری منو دفنم میکنی، چون این جماعت مردم به اسم اسلام دستشون به جسم من برسه بی حرمتی میکنن، نمیخوام کسی بدونه موضع قبرم کجاست. ما تکلیف اون سنگین میشه. امروز جمهوری اسلامی امانت دست ما. بچه هایی که شهید شدن اینجا در جوارشون من و تو نشستیم، اینا تک تکشون یه دنیا قیمت داشتن و اینا الان چشمشون به من و توه، برادر عزیز جوونم که چیکار داری میکنی؟ اگه یه وقتی یه انتقادی از سر درد و تند گفته میشه که بعضی عزیزان بهشون برمیخوره، این خدا وکیلی به خاطر اینه که اینها همه دارن ما رو نگامون میکنن، چیکار داریم میکنیم؟ درست عمل نمیکنیم. علی علی رغم تمام خدماتی که کرده بود یه همچین شرایطی همچین وضعیتی داشت. چی میخواستن این شهدا؟ ما کجاییم؟ چی به ما گفتن؟ ما چی کار کردیم؟ میرید میاید چشتون بازه، تو این شهر دارید تردد میکنید، حریم ها رو میبینید چه شکلی شکسته شده، مورد تاخت و تاز واقع میشه. چی اینطوریه؟ علتش چیه؟ گریه ها که کم نیست، جلسات که کم نیست، استغاثه ها که کم نیست، تعهدات که کم نیست، و چرا این شکلی میشه؟ خب یه جایی کار گیر داره، قربون شکلت بشم، حواستون رو جمع کنی، مثل کپ کلمون رو تو برف نکنی. تو کار درست بشه، سامون بگیره، بخوایم از حضرت، خصوصا شب 23 که احتمال شب قدرش از شبهای دیگه بیشتره، با التماس و التجا از خدا بخوایم اول خودمون رو مؤثر قرار بده که یه آدم مؤثری باشیم تو دور و اطراف خودمون، و بعد جامعهمون رو خدا یه جوری تحولی درش ایجاد کنه، از این نکبتی که گرفته شده در بیاد. چارقطا و روسریا که تو ماشینا رفته کنار، میبینید روز ماه مبارک رمضان موتور سوار، ماشین سوار، تاکسی سوار، من ماشینی روی انتظامی دیدم، مردی که داشت سیگار میکشید و فوت میکرد بیرون از ماشین. معلومه یه فضای ریخته به هم شلم شوروا شده و ما قصه داریم میخوریم. اینا باید اثر کنه، این گریه ها باید اثر کنه. این که گریه ها بی اثر میشه، ناله ها بی اثر میشه، این همه جلسات الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر، بوتا باید یه اثری بگذاره که این شراره های شیطان همه از بین بره و جمع بشه، کمتر بشه.